نیمه شب در تهران صدای ما را از رادیو فردا میشنوید. سلام و شب بخیر به شما همراهان رادیو فردا. شما شب زنده‌داران در ایران در نخستین ثانیه‌های 28 شهریور ماه. آزاده اسدی هستم همراه با بقیه همکارانم با شما خواهیم بود در مجله یک ساعته نیمه شب رادیو فردا با بخش‌های متنوع خبری و تحلیلی که همکارانم تهیه کردند. یکی از همکاران ما رضا جمالی با دستی پر از خبر در استودیو آماده خوندن خبر هست.
ممنون آزاده، شب بر شما خوش. همراهان رادیو فردا، حسن روحانی رئیس جمهوری ایران روز شنبه 27 شهریور در 17 نشست سران جنبش غیر متعهدها در ونزوئلا در پایان ریاست دوره ایران، ریاست دوره جدید این سازمان را به نیکولاس مادورو رئیس جمهوری ونزوئلا تحویل داد. آقای روحانی که رئیس دوره این اجلاس بود، با ارائه گذشته از فعالیت‌های ایران در دوره ریاست 4 ساله بر این سازمان، دیدگاه‌های تهران را درباره مسائل منطقه‌ای و بین‌المللی بیان کرد. رئیس جمهوری ایران در پایان سخنرانی خود از حاضران خواست با ریاست دوره رئیس جمهوری ونزوئلا بر سازمان جنبش غیر متعهدها موافقت کنند. آقای روحانی قرار است با هیئت همراه خود از ونزوئلا به کوبا سفر کند. او پس از دیدار با مقامات ارشد کوبا از آنجا راهی نیویورک خواهد شد تا در نشست سالانه مجمع عمومی سازمان ملل متحد شرکت کند. بهروز کمالوندی سخنگوی سازمان انرژی اتمی ایران روز شنبه در واکنش به گزارش اخیر خبرگزاری آسوشیتد پرس اعلام کرد که ایران طبق مفاد برجام اطلاعات مربوط به فعالیت‌های هسته‌ای‌اش را در اختیار آژانس بین‌المللی انرژی اتمی قرار داده است. به گزارش خبرگزاری ایلنا، آقای کمالوندی افزود ایران به آژانس اطلاع داده در صورت نیاز به اطلاعات بیشتر درباره روتورها، آژانس میتواند با در اختیار گذاشتن مواد مورد نیاز ایران اطلاعات بیشتری را در این باره به دست آورد. سخنگوی سازمان انرژی اتمی اضافه کرد که طبق گزارش‌های یوکیو آمانو، مدیر کل آژانس بین‌المللی، ایران تعهدات خود را انجام داده و مشخصات موجودی سانتریفیوژهای خود را در اختیار آژانس قرار داده است. مرکز دموکراسی و حقوق بشر کردستان روز شنبه از گلوله باران مناطق مرزی اقلیم کردستان از سوی سپاه پاسداران ایران خبر داد. طبق اعلام این مرکز، این سومین دور از حملات سپاه پاسداران به برخی از مناطق اقلیم کردستان در یک سال گذشته است و محل استقرار نیروهای پیشمرگه دو حزب دموکرات کردستان ایران و حزب دموکرات کردستان از جمله اهداف توپخانه‌های ایران بوده است. این وبسایت گزارش داده سپاه پاسداران در توپباران مناطق مرزی اقلیم کردستان از توپ‌های فسفوری استفاده کرده است. سرلشکر محمد حسین باقری رئیس ستاد کل نیروهای مسلح ایران میگوید سپاه پاسداران آنچه را مذاکره با دشمن نامید نمیپذیرد و در برابر واگذاری انقلاب به توصیف او به نااهلان سکوت نمیکند. به گزارش خبرگزاری فارس، آقای باقری روز شنبه در جمع فرماندهان سپاه پاسداران با اشاره به توافق هسته ایران و قدرت‌های جهانی تجربه برجام را دلیل عدم اعتماد به آمریکا توصیف کرد. سرلشکر باقری در بخش دیگری از صحبت‌هایش با اشاره به گروه ویژه اقدام مالی یا FATF با هدف مبارزه با پولشویی افزود معاملات بین‌المللی نباید استقلال کشور را زیر سوال ببرد. در ماه‌های اخیر موضوع عضویت ایران در گروه ویژه اقدام مالی با اعتراض جریان‌های محافظه‌کار در ایران روبرو شده است. و یاشار سلطانی مدیر مسئول سایت معماری نیوز که در ارتباط با پرونده واگذاری املاک از سوی شهرداری تهران روز شنبه به دادسرای رسانه احضار شده بود، به علت عدم توانایی در سپردن وثیقه 200 میلیون تومانی بازداشت شد. به گزارش خبرگزاری ایلنا، سایت معماری نیوز پس از آنکه در اوایل شهریور ماه فهرست واگذاری‌های شهرداری تهران را به برخی اعضای شورای شهر منتشر کرد، سردبیر آن بلافاصله به شعبه دو بازپرسی احضار و بازداشت شد. و خبر آخر این که در جریان مذاکرات هیئت‌های کشاورزی روسیه و ایران در مسکو، موضوع ارسال محموله‌های گوشت گوزن قطبی به ایران بررسی شد. به گزارش خبرگزاری ایلنا، پس از اعلام آمادگی و ابراز علاقه ایران برای واردات گوشت گوزن، این موضوع در دستور کار مذاکره دو کشور قرار گرفت. بنابر گزارش‌ها، برای اجرایی شدن این معامله باید شرایط دو طرف از جمله رعایت استانداردهای بهداشتی و همچنین موازین شرعی تهیه گوشت از گوزن‌های آزاد مورد توافق قرار گیرد.
ممنونم رضا جمالی. خبرها رو شنیدید از رادیو فردا، این مجله نیمه شب رادیو فردا است. رئیس ستاد کل نیروهای مسلح از بریتانیا، آمریکا و عربستان به عنوان دشمن یاد کرد.
احتمال اینکه این دو کشور به جنگ رویارو بپردازند بسیار ضعیفه، ولی اون چیزی که ادامه داره و ادامه خواهد داشت جنگ مخفی این دو کشوره.
صدور بخشنامه تازه قوه قضاییه درباره زندان‌ها، بازداشت کودکان، معتادان و همینطور نحوه تعیین وثیقه.
دستور داده شده حتی خارج از وقت اداری اگر کسی آمد تأمینش رو معرفی کرد، قاضی مسئول این تأمین رو قبول بکنه و دستور لازم رو صادر بکنه. هرچند که خیلی دیر شده ولی بسیار به جا و مناسب.
همراه ما باشید. در ادامه میزگرد رادیو فردا رو هم خواهید شنید دیدگاه ها درباره واکنش ها در ایران به اقدام علیه پولشویی. در خبرها شنیدید که ارتش سوریه گفته جنگنده های ائتلاف بین الملل به رهبری آمریکا یکی از مواضع سوریه رو بمباران کردند و ده ها تن از نیروهاش رو هم کشتند. اجازه بدید سری بزنیم به ایلیا جزایری همکارم در منطقه که این خبر رو دنبال کرده. ایلیا، این خبر رو روسیه هم تایید کرده و از کشته و زخمی شدن تعداد زیادی از سربازان سوری خبر داده. میتونی برای ما بگی در یکی دو ساعت گذشته چه اتفاقی افتاد؟
آثار نیروهای دولتی سوریه در یک پایگاه نظامی در کوه اسرد بخشی در کوه سرده مستقر بودند. این کوه در استان دیرزور قرار داره، استانی که بخشای بزرگی از اون در تصرف گروه خلافت اسلامی یا همون داعش هست. ابتدا ارتش سوریه بیانیه صادر کرد و متهم کرد نیروهای ائتلاف بین الملل به رهبری آمریکا رو به بمباران هوایی این موضع ارتش و همچنین گفت که ده ها تن از نیروهاش کشته شدن. ارتش سوریه در بیانیه خودش گفته که این اقدام ایالات متحده و همپیمانانش دلیل بر حمایتشون از گروه خلافت اسلامی هست. اما روسیه بعد این خبر رو تایید کرد. وزارت دفاع روسیه گفت که در بمبارانی که روی داده که اشتباه بوده، به گفته وزارت دفاع روسیه دست کم 62 تن از سربازان دولتی سوریه کشته شدند و 100 تن دیگر زخمی شدند. اما دیدبان حقوق بشر سوریه شمار کشته ها رو بعد از تمام این بیانیه ها، یعنی حدود دقایق پیش، 80 نفر اعلام کرد و گفته همزمان جنگنده های روسیه هم داشتن اون موضع و مواضع اطراف اون رو بمباران می کردن. البته بعد از این بمباران و کشته شدن ده ها تن از نیروهای ارتش سوریه، شبه نظامیان گروه داعش این پایگاه نظامی رو، پایگاه نظامی کوه سرده رو تصرف کردن.
این جریان در وضعیتی در واقع اتفاق افتاده که پنجمین روز آتش بس در سوریه بود. آخرین اخبار چه هست درباره وضعیت آتش بس؟ آیا احتمالی مطرح شده برای اینکه آتش بس ادامه پیدا کنه یا اینکه بالاخره کمک‌های بشردوستانه به مناطق تحت محاصره و جنگ زده رسانده بشه؟
آزاده، این اتفاقی که افتاده اتفاق جدیدی هست، برای همین هنوز پیامدهاش مشخص نیست و از ائتلاف بین الملل و آمریکا در این باره اظهار نظر نکردن، با وجود اینکه گروه داعش مشمول آتش بس نمیشه. اما در مورد آتش بس در دیگر مناطق سوریه هم وزارت دفاع روسیه تشکیل کرده. در مورد امکان ادامه آتش بس هم منابع مخالفان سوریه، وزارت دفاع روسیه گفته که در مسائل در حال افزایش هست، بحران و خشونت ها در حال افزایش هستند و متهم کرده که مخالفان حکومت سوریه رو به 199 بار نقض آتش بس. همچنین سرگئی لاوروف وزیر امور خارجه روسیه در تماس با همتای آمریکای خودش خواستار اون شده که مسئولان نظامی آمریکایی هم بر آتش بس نظارت کنند، بر حسن اجرای آتش بس. از اون طرف آمریکا داره بر سر کمک‌های انسانی انتقاد میکنه از روسیه که اعمال نفوذ نمی‌کنه در دولت سوریه برای رسانده کمک‌های انسانی. دولت سوریه گفته هر کاری که میتونه انجام میده برای کمک‌های انسانی، اما این مخالفان هستن که ما نمی‌شن. هنوز مسئله کمک‌های انسانی کلاف سردرگمی هست که بی‌نتیجه مونده.
متشکرم از تو ایلیا جزایری همکارم از منطقه. درباره آخرین خبرهای سوریه شنیدید و اینکه ده ها سرباز سوری در حمله هوایی ائتلاف پایگاهی در دیرالزور کشته شدند.
آنچه میشنوید صدای رادیو فرداست.
محمد حسین باقری رئیس ستاد کل نیروهای مسلح ایران گفته سپاه پاسداران آنچه را که مذاکره با دشمن خوانده نمیپذیره و در برابر واگذاری انقلاب به توصیف او به نااهلان سکوت نمیکنه. محمد حسین باقری در جمع فرماندهان سپاه پاسداران با اشاره به توافق هسته‌ای ایران و قدرت‌های جهانی، تجربه برجام را دلیل عدم اعتماد به آمریکا توصیف کرد. از رویا ملکی بشنویم.
محمد حسین باقری رئیس ستاد کل نیروهای مسلح ایران میگوید سپاه پاسداران مذاکره با دشمن را نمیپذیرد و در برابر واگذاری انقلاب به نامحرمان و نااهلان سکوت نخواهد کرد. آقای باقری روز شنبه در جلسه با فرماندهان سپاه پاسداران انقلاب اسلامی عربستان سعودی را در کنار آمریکا و بریتانیا دشمن ایران خوانده است. رئیس ستاد کل نیروهای مسلح ایران گفته تلقی دشمن به خصوص آمریکا از مذاکره کوتاه آمدن طرف مقابل و تحمیل خواسته های آنهاست. او این نوع مذاکره را قابل تأمل ندانسته و تأکید کرده که سپاه آن را نمیپذیرد. حسین آریان کارشناس نظامی ساکن آلمان میگوید سپاه با وادار کردن دیگر کشورها برای جنگ با ایران به دنبال رسیدن به اهداف سیاسی داخلی است.
اسم این رو میذارم وادارندگی در مقابل بازدارندگی، یعنی وادار کردن آمریکا و دیگر کشورها به یک نوع حرکت نظامی و درگیری برای اینکه سپاه پاسداران بتونه به اهداف سیاسی خودش در داخل کشور برسه و اون چرا که آمریکا تا حالا انجام داده سعی کرده که به یک نوع صبر و احتیاط سپاه پاسداران در رسیدن به این اهداف سیاسی محروم بکنه و سعی کرده که از این درگیری جلوگیری بکنه. سپاه پاسداران یک موضع تقابلی دارند در برابر آمریکا به ویژه و دیگر کشورهای منطقه که در جهت مخالف اون سیاستی است که دولت روحانی میخواد در حیطه سیاست خارجی دنبال بکنه. میشه گفت که یک دولت سایه در دخالت میکنه و همه اینها به باور من ارتباط پیدا میکنه به آیت الله خامنه ای.
روابط ایران و عربستان هیچگاه در سطح مطلوب برقرار نبوده است. تا کنون بارها منازعات نظامی و دیپلماتیک بین دو کشور رخ داده، اما در یک سال گذشته جنگ لفظی میان مقام‌های دو کشور بالا گرفته است. رسول نفیسی، تحلیلگر مسائل سیاسی ساکن آمریکا، معتقد است که ایران و عربستان وارد جنگ نمی‌شوند چون از آن سودی نمی‌برند.
احتمال اینکه این دو کشور به جنگ رویارو بپردازند بسیار ضعیفه، ولی اون چیزی که ادامه داره و ادامه خواهد داشت جنگ مخفی این دو کشور در کشورهای اقمار مثل یمن، عراق، لبنان و سوریه، و این جنگ تا سالها ادامه خواهد داشت. در مورد اینکه چه کسی بهره از این جنگ خواهد بود، قطعا عربستان و ایران نخواهند بود. عربستان با مخارجی که در 20 سال گذشته کرده که به حدود نیم تریلیون دلار میرسه، یک نیروی هوایی فوق العاده قوی تأسیس کرده. اینها به راحتی آسمان ایران رو میتونن کنترل کنن، ولی ایران نیروی موشکی فوق العاده قوی داره که میتونه شهرها و تأسیسات عربستان رو هدف قرار بده و این یک موازنه منفی ایجاد خواهد کرد، به این معنی که هر دو کشور همدیگر رو زیر رو خواهند کرد بدون اینکه این جنگ فایده ملموسی برای طرفین داشته باشه.
در جلسه فرماندهان سپاه که روز شنبه برگزار شد، سرتیپ حسین سلامی جانشین فرمانده سپاه هم گفته ما مجبوریم استخوان‌های دشمن را بشکنیم. مجید محمدی تحلیلگر سیاسی مقیم آمریکا تأثیر این جنگ احتمالی را بر منافع ملی ایران اینگونه واکاوی می‌کند.
تنش با عربستان سعودی به نظر من 4 مخاطره جدی برای منافع ملی ایران داره. مخاطره اول موضوع نفت هست. اگر این تنش‌ها ادامه پیدا بکنه، عربستان از قدرت خودش استفاده می‌کنه برای پایین نگاه داشتن قیمت نفت در کنار دلایل دیگری که داره و این طبعاً به ضرر اقتصاد ایران هست. مخاطره دوم افزایش هزینه نظامی کشور هست، هم در عربستان و هم در ایران. ایران از روسیه و چین مجبور سلاح بیشتری رو بخره و عربستان از امریکا. عمدتاً منافعش به جیب کارخانه های اسلحه سازی خواهد رفت. مخاطره سوم این که هر دو کشور تلاش خواهند کرد اگر این تنش ها همچنان افزوده بشه، جنگ های نیابتی رو در منطقه به راه بیاندازن یا تقویت بکنن و این جنگ های نیابتی هم سالانه میلیاردها دلار برای هر دو طرف هزینه داره. و مخاطره چهارم این که عربستان سعودی نشون داده در یک سال گذشته از قدرت دیپلماتیک برتری نسبت به جمهوری اسلامی برخوردار هست. این قدرت دیپلماتیک باعث شده بسیاری از کشورها روابط خودشون رو با ایران قطع کنند و پرونده های تازه‌ای برای ایران در مجامع بین‌المللی گشوده بشه.
فرماندهان سپاه پاسداران ایران در حالی نام عربستان سعودی را جز دشمنان ایران اعلام کردند که چهارشنبه‌ای که گذشت سرلشکر یحیی رحیم صفوی مشاور عالی رهبر ایران و فرمانده پیشین سپاه گفته بود به هیچ وجه نباید به سمت تنش با سعودی‌ها حرکت کنیم و باید در رابطه با آنها مدارا کنیم.
گزارش رویا ملکی رو شنیدید در مورد سخنان رئیس ستاد کل نیروهای مسلح ایران که این بار عربستان رو هم در کنار بریتانیا و آمریکا به عنوان دشمنان ایران نام برد.
کانال رسمی رادیو فردا را در تلگرام دنبال کنید. telegram.me/radiofarda.
بله، شما میتونید خبرها و گزارش‌های رادیو فردا رو در کانال تلگرام رادیو فردا دنبال کنید. مطالب و تصاویرتون رو هم میتونید از همین طریق برای ما بفرستید @فرداگرام. اما روز شنبه رئیس قوه قضاییه تازه‌ترین بخشنامه این قوه رو با هدف کاهش جمعیت زندان‌ها به سازمان زندان‌ها ابلاغ کرد. بخشنامه قبلی متعلق به خرداد سال 92 بود و به شکل کلی‌تری به مسئله بازداشت‌ها و زندانی‌ها می‌پرداخت، اما در بخشنامه جدید جزئیات بسیاری از جمله بازداشت کودکان، معتادان، نحوه بازداشت‌های جمعی و نحوه تعیین وثیقه و تهیه آن در نظر گرفته شده. بر اساس آمار بیش از 220 هزار نفر در ایران زندانی هستند که این رقم 3 برابر ظرفیت زندان‌های ایران است. جزئیات را از سمیرا قرایی بشنویم.
صادق لاریجانی رئیس قوه قضاییه صبح روز شنبه بخشنامه‌ای تازه برای زندان‌ها صادر کرد. بخشنامه‌ای با نام ساماندهی زندانیان و کاهش جمعیت کیفری زندان‌ها. مدتی است که قوه قضاییه مسئله کاهش جمعیت زندان‌ها را مورد توجه قرار داده و اقداماتی هم نظیر عدم قبول معتادان در زندان‌ها و گسیل آنها به مراکز بازپروری را انجام داده است. اما بخشنامه تازه قوه قضاییه که از روز شنبه ابلاغ و اجرایی شده موارد بسیار بیشتری را در بر می‌گیرد و در 33 ماده سعی دارد تا حد المقدور از زندانی شدن افراد جلوگیری کند. مواردی که پیرو سیاست‌های کلی قضایی آیت الله خامنه‌ای در زمینه حبس زدایی تعیین و تبیین شدند. در این بخشنامه احوال سالخوردگان و بیماران و همچنین تأثیرات سوء زندان بر نوجوانان و جوانان رایت شده و مشخصاً عنوان شده که حداقل این افراد به زندان فرستاده نشوند. حق یافتن کفیل و وثیقه حتی خارج از ساعات اداری یکی دیگر از موارد جدید این بخشنامه تازه است. در ایران موارد بسیاری از نداشتن زمان کافی برای یافتن وثیقه یا کفیل یا حتی گرفتن وکیل اختیاری به ویژه برای زندانیان سیاسی گزارش شده است، مواردی که حتی پیش از تعیین وثیقه فرد بازداشت شده و به زندان فرستاده شده است. احمد بشیری وکیل دادگستری و حقوقدان مقیم تهران معتقد است که این تغییرات دیر ابلاغ شده، اما همگی تغییراتی مثبت و رو به جلو اند.
این بخشنامه در جای خودش بخشنامه پیشرفته است و کاش که خیلی زودتر از اینها همچی بخشنامه‌ای صادر می شد. از جمله مواردی که خیلی به نظر من جالب آمد در این بخشنامه، یکی همین مسئله معتادان بود که جدا شده از مصرف کنندگان مواد مخدر. غالبا این دو تا مورد با هم دیگر اشتباه میشد، یعنی با هم تخلیط میشد، ولی حالا آمدن گفتن که حتی معتاد رو به زندان نبرن ولو اینکه جای دیگری وجود نداشته باشه. این خیلی نقطه تاکید مهمی است. استفاده از قانون بیمه اجباری در مورد مقصران حوادث رانندگی باز یه نقطه روشن دیگری است در این بخشنامه، که خب از زندانی شدن بسیاری از این کسانی که در جرایم رانندگی دچار تعقیب شدند جلوگیری خواهد کرد. در مورد مهلت دادن به متهمان برای که برن برای خودشون کفیل پیدا بکنن، وثیقه تهیه بکنن، بالاخره از رفتن خودشون به زندان جلوگیری بکنن، این یک قدم بسیار مثبته. اما در این قسمت یک نقطه دیگر هم که حائز اهمیت هست این است که دستور داده شده حتی خارج از وقت اداری اگر کسی آمد تأمینش رو معرفی کرد، قاضی مسئول این تأمین رو قبول بکنه و دستور لازم رو صادر بکنه. موارد دیگری هم در بخشنامه هست، مثلا تأکید شده که قرار بازداشت موقت صادر نشه. به نظر من صدور این بخشنامه هرچند که خیلی دیر شده ولی بسیار به جا و مناسبه.
روزنامه قانون در خرداد ماه سال جاری گزارشی منتشر کرده بود به قلم فردی ناشناس که 24 ساعت زندانی شدن خود را روایت می‌کرد. این فرد که به دلیل مراجعه به زندان پس از ساعت اداری مجبور به گذراندن یک شب در زندان شده بود، در گزارش جنجالی خود به رفتار بد با زندانیان اشاره کرده بود. این گزارش سبب شد تا سازمان زندان‌ها از مدیر مسئول روزنامه قانون شکایت کند و آن گزارش و پیگردهای قانونی بعدیش حواشی بسیاری در فضای عمومی به دنبال داشت. گذشته از موردی نظیر این، ایران دارای آمار بالای بازداشت‌های اشتباهی است. این افراد پس از آزادی از قضات و دادگستری به قوه قضاییه شکایت می‌کنند و همین دولت را با هزینه‌های بالایی مواجه کرده است. مصطفی پور محمدی وزیر دادگستری در تابستان امسال اعلام کرده بود که رقمی که باید دولت بابت این بازداشت‌های اشتباهی پرداخت کند، هزینه بسیار بالایی است و دولت توان پرداخت آن را ندارد. عدم رسیدگی پزشکی به زندانیان سیاسی بیمار، نداشتن وکیل اختیاری و موارد دیگر نظیر این نیز سیستم قضایی ایران را با انتقادات بسیاری مواجه کرده است. در بخشنامه تازه قوه قضاییه برای همگی این موارد راهکارهایی در نظر گرفته شده است، هرچند اشاره‌ای به زندانیان سیاسی نشده است. احمد بشیری، حقوقدان و وکیل دادگستری مقیم تهران، معتقد است که زندانی زندانی است و باید در مورد همگی زندانی ها قوانین یکسان باشد.
چون از زندانی ها اسم برده شده، تفکیک نشده. وقتی که ما با یک بخشنامه کلی روبرو میشیم، طبعا زندانی عادی با زندانی سیاسی در ردیف همدیگه قرار میگیرن. از نظر خود بنده در این بخشنامه ممانعتی نشده از اینکه مفاد بخشنامه شامل حال زندانی های سیاسی هم بشه.
باید دید بخشنامه 33 ماده‌ای رئیس قوه قضاییه تا چه میزان میتواند انتقادات به نحوه بازداشت‌های افراد را کاهش دهد و عملاً موجب تغییراتی بنیادین در سیستم قضایی و بازداشت‌های ایران شود. در حال حاضر بیش از 200,000 نفر در ایران زندانی اند و آنچه بدیهی است آن است که این بخشنامه جدید تلاش دارد تا از تعداد این زندانیان بیش از پیش کاسته شود.
در گزارش سمیرا قرایی در مورد تازه ترین بخشنامه قوه قضاییه شنیدید که با هدف کاهش جمعیت زندانها و زندانیان به سازمان زندانها ابلاغ شد.
آقای خامنه‌ای، گندم خوبی آسیا نبرده اید. دلیل آن این است که این همه فقر و فلاکت، گرفتاری و بدی، فحشا و زشتی، بی‌حرمتی، بی‌آبرویی در جامعه، دیگر چیزی برای شما نمانده است. علتش این است که گندم خوب آسیا نبرده اید، گندم ناپاک برده اید و نتیجه ناپاک اون را دارید، می‌بینید و می‌گیرید. جناب سردار باقری، فرمانده سپاه، ببینید و فکر کنید که نااهلان چه کسانی هستند که نمیخواهند مملکت سامانی بگیرد. اون کسانی هستند که منافعشون در خطر است. همچنین شما خوب میدانید که منافع چه کسانی در خطر است. چی دیگر نمیگذارید انقلاب به دست نااهلان بیفتد. نااهلان خود شخص شماها هستید. بدانید که ملت ایران تمامی میدانند.
آقای علم الخدا، والی خراسان، محبت کنیم برای کنسرت موسیقی یک رفراندوم در مشهد بذاریم، هرچی که ملت خواستن همون به اجرا کنیم.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
منتظر شنیدن پیام های شما هستیم. خرید واگن های باری موضوع جنجالی تازه‌ای در روابط پرفراز و نشیب اقتصادی ایران و روسیه است. در حالی که مسکو میگه نخستین محموله از واگن‌های باری با نظارت ایران آماده تحویل هست، تهران گفته خبر واردات واگن از روسیه شایعه‌ای بیش نیست. از آنا رایسکایا بشنویم.
خبرگزاری روسی تاس با انتشار ویدئویی واگن‌های باری با لوگوی MCP پارس را به نمایش گذاشت و اعلام کرد 600 واگن که ویژه ایران در کارخانه اورال واگن زاود تولید شده، نخستین محموله است که روانه این کشور می شود. الکسیین که مدیر این کارخانه با تأکید بر این که ارسال 5000 واگن باری به ایران تنها پیش درآمدی بر همکاری گسترده با این کشور است، به تاس گفت.
ایرانسکا دلیگاسیا پاسیشالا و آگوستی ناشه پریدپریاتی.
یک ماه پیش هیئتی از ایران از کارخانه ما بازدید و واگن‌هایی که به سفارش این کشور ساخته شده را تایید کرد. اکنون مشغول ارسال این محموله به ایران هستیم. می‌دانید که عرض خطوط ریلی ما 1520 و در ایران 1435 است و کار بسیار سختی را انجام داده‌ایم تا چرخ‌ها در مرز ایران و ترکمنستان تعویض شود. اکنون که مقدمات دشوار این کار انجام شده، آماده ایم که محموله پشت محموله واگن‌ها را به ایران ارسال کنیم.
همزمان با خبر تولید و ارسال واگن‌های باری برای ایران از سوی کارخانه اورال واگن زاود، بانک روسیه روسکسیم از برنامه واگذاری اعتبار مالی به تهران برای تأمین بخش از هزینه خرید واگن از روسیه خبر داد. پنجشنبه اندری پالکوف رئیس این بانک اعلام کرد تا پایان سال جاری میلادی 1 میلیارد روبل معادل 15.5 میلیون دلار برای تأمین مراحل ساخت و تحویل واگن‌های شرکت جامعه واگن‌سازی روسیه به ایران اعطا خواهد شد. مدتی پیش نیز روزنامه روسیه کمرسانت از مذاکرات ایران با بانک روسیه وب برای گشودن خط اعتباری 11 میلیارد روبلی معادل 170 میلیون دلار برای خرید واگن باری از اورال واگن زاود گزارش داده بود که در پی این گزارش ها دمیتری مدودف نخست وزیر روسیه اعلام کرد با درخواست وب برای گشودن این خط اعتباری موافقت شده است. اما در حالی که روسیه میگوید نخستین محموله واگن‌های باری به ایران ارسال و برای ادامه این روند اعتبارهای مالی نیز در نظر گرفته شده، ایران عمدتاً این گزارش ها را تکذیب میکند. پنجشنبه محمد رضا نعمت‌زاده وزیر صنعت ایران خرید واگن از روسیه را کم سلیقگی خواند و گفت در مخالفت به این اقدام بر روی ریل میستد و اجازه ورود واگن‌های روسی به ایران را نمیدهد. از سوی دیگر جمعه بابک احمدی معاون امور ناوگان راه آهن ایران به خبرگزاری فارس گفت وزیر صنعت در حال از واردات 5000 واگن باری از روسیه انتقاد کرده که راه آهن چنین طرحی ندارد. او در پاسخ به این سوال که آیا قرار است واگن‌های باری از روسیه خریداری شود اظهار داشت اصلا راجع به منبع این خبر اطلاعی نداریم و این فقط یک شایعه است. او اضافه کرد تنها پروژه‌ای که قرار است در قالب آن 5000 واگن باری ساخته شود توسط واگن‌سازان داخلی تحت لیسانس روسیه انجام می‌شود و منابع مالی آن نیز توسط روسیه تأمین خواهد شد. به گزارش روزنامه روسیه کمرسانت، اورال واگن زاود برنامه‌ای برای راه‌اندازی خط تولید واگن در ایران ندارد، هرچند 10 نوع واگن باری ویژه ایران در این کارخانه طراحی شده. بیشتر این کارخانه که تولید کننده تانک T-90 نیز هست، از آمادگی خود برای راه‌اندازی خط تولید این تانک در ایران پس از لغو تحریم‌های تسلیحاتی علیه این کشور خبر داده بود. اما ایران سرانجام اعلام کرد قصد خرید T-90 از روسیه را ندارد. یوگنی ساتانوفسکی رئیس مرکز خاورمیانه در مسکو میگوید در شرایط بی‌اعتمادی متقابل گسترش مناسبات اقتصادی روسیه و ایران دشوار است.
نه تنها نباید فکر کنیم که دورنمای روابط ما با ایران درخشان است، که برعکس باید بپذیریم هیچ امتیازی از ایران دریافت نخواهیم کرد و با شریکی بسیار دشوار سر و کار داریم. قضیه اورال واگن زاود مثال زدنی است. نخست ایران میگوید از این کارخانه تانک T-90 میخرد، سپس موضوع را برهم میزند. اکنون اعلام کرده واگن میخرم و باز هم معامله را برهم زده. همیشه تأکید کردم که بین روسیه و ایران اعتماد وجود ندارد. در این شرایط همه توافقهای بلند پروازانه شعاری بیش نیست. البته با توجه به روابط منطقه‌ای من به دوستی محتاطانه باید ادامه دهیم.
انتقادها در ایران از خرید واگن از روسیه در حال است که شرکت واگن پارس عراق، یکی از واحدهای مادر تخصصی در حوزه ساخت و تعمیرات تجهیزات ریلی در خاورمیانه، با مشکلات فراوان مالی روبروست. از سوی دیگر، اورال واگن زاوود، بزرگترین کارخانه تجهیزات سنگین نظامی و غیر نظامی در روسیه، نیز در معرض ورشکستگی است و هم اکنون دادگاه در روسیه پرونده را در این خصوص بررسی می‌کند. صاحب نظران معتقدند بدون کمک مالی دولت ورشکستگی اورال واگن زاوود حتمی است، اما شرط دولت برای کمک به این کارخانه افزایش صادرات است. آنا رایسکا، رادیو فردا.
آدم های معروف چی میگذره؟
چه غذایی دوست دارن؟
قهرمانانشون چه کسانی هستن؟
چه موزیکی گوش میکنن؟
با برنامه میزبان در رادیو فردا هر هفته به ضیافت شام خیالی چهره های آشنا بریم.
من صادق صبا هستم، جمعه ها 8 شب با من همراه باشید در برنامه میزبان.
بله، این برنامه در سایت ما هم البته میتونید بشنوید و بخونید و ببینید، radiofarda.com. بریم سراغ خبرهای ورزشی با حبیب روشنزاده.
دهمین روز بازی‌های پارالمپیک ریو دو ژانیرو برای ایران با یک مدال برنز همراه بود. مدال برنز را جاوید احسانی در پرتاب وزنه کلاس F57 با ثبت رکورد 14 متر 13 سانتی متر به دست آورد. پرتابگران چین و لهستان برندگان مدال‌های طلا و نقره بودند. در دوچرخه سواری جاده بهمن گلبار نژاد در یک سرازیری تند دچار حادثه شد و به بیمارستان انتقال یافت. حال وی مساعد گزارش شده. در فینال فوتبال 5 نفره نابینایان ایران با برزیل پیکار خواهد داشت بر سر مدال طلا. در جدول مدال‌های دهمین روز بازی‌های پارالمپیک ریو تا ساعت 23:30 دقیقه به وقت ایران، کاروان ایران جمعاً با 22 مدال طلا، نقره و برنز در مکان 14 ایستاده. چین با مجموع 223 مدال اول است و به دنبال آن بریتانیا و اوکراین قرار دارند. تیم ملی کشتی آزاد نوجوانان ایران در مسابقات کشتی قهرمانی نوجوانان جهان در تفلیس مرکز گرجستان روز شنبه برنده یک مدال طلا و دو نقره شد. امیر حسین مقصودی در وزن 58 کیلو برنده مدال طلا بود. مدال‌های نقره را امیر پرسته در 50 کیلو و سجاد غلامی در 69 کیلوگرم کسب کردند. علی عظیمی و ابوالفضل هاشمی هم حذف شدند. 5 آزادکار نوجوان دیگر ایران امروز یک شنبه روی تشک خواهند رفت. در تهران تیم ملی بسکتبال ایران در مسابقات بسکتبال آسیا چالنج با پیروزی 74-63 مقابل تیم بسکتبال اردن به فینال این مسابقات راه یافت. حریف ایران امروز یک شنبه در بازی فینال تیم ملی کره جنوبی خواهد بود. در اسپانیا فوتبال قهرمانی باشگاه‌های کشور لالیگا هفته 4 خود را آغاز کرد و تیم بارسلون در زمین لگانس، تیم رده 13، 5-1 پیروز و فعلا صدر جدولی شده. در بازی دیگر، به گزارش شبکه بین سپورتس، آتلتیکوی مادرید در مادرید با 5 گل سپورتینگ خیخون را برد. گل 5 توسط فرناندو تورز در دقیقه 89 از روی نقطه پنالتی. این دومین گل تورز در این بازی بود. 2 گل از 5 گل آتلتیکو را هم بازیکن فرانسوی این تیم آنتوان گریزمان به ثمر رساند. در حال حاضر صدر جدول را بارسلون در اختیار دارد و آتلتیکو سوم است. امروز اگر رئال مادرید در زمین اسپانیول رده 15 بازنده نشود، پیشاهنگ لالیگا خواهد شد. در انگلیس صدرنشین جدول لیگ برتر منچستر سیتی است با رهبری سرمربی اسپانیایی خود گواردیولا. منچستر سیتی شنبه شب 4-0 تیم بورنموس را در هم کوبید تا با 15 امتیاز همچنان پرچمدار لیگ باشد. اورتون با 13 و آرسنال، چلسی و لیورپول هر کدام با 10 امتیاز در تعقیب منچستر سیتی. و در یونان دو بازیکن ایرانی با تیم صدر جدولی پانیونیوس در میدان بودند. مسعود شجاعی گلزنی کرد و 83 دقیقه در زمین بود و کریم انصاری فرد 90 دقیقه بازی کرد. پانیونیوس 2-0 تیم سکودا ژانتی را برد و پیشتاز سوپرلیگ یونان شد.
این هم از خبرهای ورزشی رادیو فردا با حبیب روشنزاده بودید. شما میتونید خبرهای ورزشی و غیر ورزشی، خبرهای فرهنگی، سیاسی و اجتماعی و هنری رو در سایت ما هم دنبال کنید، radiofarda.com. ممنونیم از شما که تا این لحظه همراه رادیو فردا بودید و مجله نیمه شب رادیو فردا رو دنبال کردید. امیدواریم که بعد از این برنامه هم البته بتونید با ما بمونید. مجله در بخش گزارش و گفتگو به پایان میرسه و شما میتونید همراه بشید با امیر مصدق کاتوزیان و تکرار میزه گرده رادیو فردا رو بشنوید. تکرار برنامه دیدگاه‌ها در مورد مسائل و حاشیه‌ها و مواردی که در زمینه اقدام علیه پولشویی در ایران مطرح شده. همراه او باشید و امیدواریم که بعد از اون هم بتونید ما رو همراهی کنید. هر جای که هستید شب و روز بر شما خوش.
دیدگاه‌ها
عرصه‌ای برای بحث درباره مسائل سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی.
در آغاز این هفته در روز شنبه، کمال خرازی رئیس شورای راهبردی روابط خارجی ایران از شرایطی جدید سخن به میان آورد برای توافق میان دولت و گروه ویژه اقدام مالی ضد پولشویی. به گفته او این شرایط را شورای عالی امنیت ملی ایران وضع کرده است. به باور آقای خرازی چون این توافقی مناسبات ایران را با جهان آسان می‌کند و به باور او به دلیل قوانین مصوب مجلس ایران برای مبارزه با پولشویی عضویت ایران در نهاد بین‌المللی مبارزه با پولشویی یا FATF با مانعی روبرو نیست. هدف این نهاد بین‌المللی چنان که از نامش پیداست پیکار با پولشویی است و به طور مشخص مبارزه با تقویت مالی تروریسم. در پی توافق هسته‌ای این نهاد تحریم‌ها علیه ایران را متوقف کرد، اما برخی از اصولگرایان منتقد و مخالف دولت در کنار بعضی امامان جمعه، برخی چهره‌های شاخص سپاه و شورای نگهبان توافق با برنامه بین‌المللی اقدام علیه پولشویی را ادامه تحریم و نافی استقلال کشور دانستند. به ویژه که رسانه‌های مخالف دولت پیش از آن از خودداری بانک‌های ملت و سپاه از دادن خدمات ارزی به قرارگاه خاتم الانبیا خبر داده بودند. اما اگر تصمیم شورای عالی امنیت ملی که آقای خرازی روز شنبه از آن سخن به میان آورد به تایید رهبر جمهوری اسلامی ایران برسد، تکلیف اختلاف نظر معلوم می‌شود. سلام، امیر مصدق کاتوزیان هستم. در کنار شما با سه میهمان این هفته برنامه دیدگاه‌ها برای بررسی چشم‌انداز مبارزه با پولشویی در ایران. پیش از آغاز بحث، تعریف پولشویی از شاهین فاطمی، یکی از مهمانان و استاد اقتصاد سیاسی در مرکز مطالعات اروپایی پاریس.
پولشویی اینه که شما پولهایی که از نظر به دست آمدنش، مصرفش و تولیدش از طریق قانونی نمیتونید اینها رو نشون بدید و به ثبوت برسونید. از این نظر باید از راه‌های غیر به اصطلاح مشروع وارد این کار بشید.
و نگاه قانون ایران به پدیده پولشویی از زبان مهمان دیگر قاسم شهرسعدی، حقوقدان و نماینده دوره سوم و چهارم مجلس شورای اسلامی در تهران.
قانون ایران این رو تحصیل و تملک و نگهداری یا استفاده از عواید حاصل از فعالیت‌های غیرقانونی میدونه که به طور مستقیم یا غیر مستقیم در نتیجه ارتکاب جرم به دست اومده باشه یا تبدیل مبادله اونها و یا بالاخره اخفا و پنهان یا کتمان کردن ماهیت واقعی اون عواید و اون اموال هست.
میهمان سوم این برنامه فریبا عادل‌خواه است، پژوهشگر دانشگاه علوم سیاسی سیانسپو در پاریس و مدرس رشته مطالعات ایرانی در دانشگاه سوربن جدید. آقای شهرسعدی، در دعوا میان دولت و شورای عالی امنیت ملی با سپاه، امامان جمعه، شورای نگهبان و دیگر نهادهای زیر نظارت رهبر بر سر رعایت قوانین و مقررات برنامه اقدام برای مبارزه با پولشویی، کدام موفق تر بوده تا حالا؟ کدام دست بالا رو داره؟
ببینید، نتیجه کار این است که FATF موفق تر بوده به نظرم، هرچند که حالا اخیراً معلوم شد که بانک ملت و بانک دیگری نوشتن که نمیتوانند همه فعالیت های قرارگاه خاتم رو پوشش بدن و این موجب انتقادهایی شد در کشور، اما در عمل چون به هر حال قوانینی هست، در خود ایران هم تصویب شده، هم قانون مبارزه با پولشویی داریم هم قانون مبارزه با تامین مالی تروریسم که هر قانون مصوب ایران هست و خیلی هم مستقیما رفتی به برجام نداره. ولی کن چون سازمان ها و بانک های بین المللی مهم تفسیره شدند و اتفاقا ایران و کره شمالی دو کشوری هستند که اسمشون در لیست سیاه FATF هست، لذا بانک ها به ویژه خیلی نگران هستند. بعضا قبلا جرائم سختی رو پبلاغ کردند برای دور زدن تحریم ها، لذا احتیاط میکنند. به نظر میرسه که چون دستاورد ملموسی هم بعد از برجام به جای نمونده در ایران، اونا کار خودشون رو میکنن. هرچند حالا ما جناهای مختلف در ایران تو سرکرده هم میزنیم، انتقاد میکنیم و کار رو به تعویق میندازیم، اما در مجموع ارزیابی من اینه که اونها موفق تر بودند و ما رو در یک مشکل جدی قرار دادند، به نحوی که نمیتونیم از مزایای برجام عملا استفاده چندانی ببریم.
من پرسیدم که بین دولت و مخالفانش بر سر این برنامه اقدام برای مبارزه با پولشویی کدام یکی موفق تر بودن. آقای شعله‌سعدی گفتن که FATF موفق تر بوده. حالا آقای فاطمی، با توجه به اینکه به باور شماری از اقتصاددانان بخش قابل توجه پدیده پولشویی ریشه در نفت و رانت و عدم پاسخگویی تمامیت حکومت داره، برنامه اقدام برای مبارزه با پولشویی چه کمکی میتونه به اقتصاد ایران بکنه؟ در چنین اقتصادی دولت میتونه پولشویی رو به طور قابل اعتنا مهار کنه؟
ببینید، یک تصمیم اساسی باید در نظام جمهوری اسلامی گرفته بشه. من اگر قرار بود که واقعا نصیحت بکنم و پند بدم، میگفتم که اینها باید برن دنبال اقتصاد مقاومتی رهبر، مثلا کاری به دنیا نداشته باشن و یه سیستمی شبیه کره شمالی برای خودشون درست کنن، با کره شمالی و احیانا با روسیه معامله بکنن. شما نمیتونید یک بام و دو هوا باشه، نمیتونید هم وارد جامعه بین المللی بشید که قواعد خودشو داره، که آقای خامنه ای معمولا اینا رو غیر عادلانه میدونن، و بعد هم انتظار داشته باشید که استثنایی برای شما قائل بشن. این کار غیر ممکنه. پولشویی اولین مسئله ایه که اینها باش روبرو هستن. مسئله دیگه هم یکی بعد از دیگری با وجود خواهد اومد، مسئله آمار، مسئله همکاری کردن بین بانک ها. تمام اینها به تدریج، هرچه که اینها بیشتر بخوان با اقتصاد بین‌الملل، با اقتصاد جهانی شده هماهنگ بشن، مشکلات اضافه میشه و پاره از این مشکلات هم بنیادیه. نمیشه با حرف و نطق و صحبت اینها رو حل کرد و پولشویی یکی از اساسی ترین کارهاست. و اونچه که من در کارهام دیدم، واقعا اگر قرار باشه یه لیستی گذاشته بشه، ایران در صدر لیست کشورهای که در این مورد، در مورد پولشویی، در مورد تقویت و فینانس کردن، دادن نیروی قوه خرید و گشایش‌های مالی به سازمان تروریستی در مرحله اول قرار داره. که آقای پوتین هم دیگه روزا موعظه میکنه و علیه پولشویی صحبت میکنه. بنابراین این یک مسئله جدیه و چیزی نیست که فراموش بشه. این سازمان‌ها کارشون جدیه. OECD در مورد رشوه دادن، هر کدوم از این سازمان‌های بین‌المللی که شما نگاه بکنید، در مورد پولشویی، در مورد رشوه و تروریسم سیاست‌های خودشون رو دارن و روز به روز هم اینها قوی‌تر میشه، مخصوصا الان که دنیا مزه تروریسم رو چشیده و میخوان این رو از ریشه قطع کنن. قطعش هم فقط با از بین بردن امکانات مالی این سازمان‌ها خواهد بود.
بسیار خوب آقای فاطمی. حالا خانم عادل‌خواه، با یه نگاه جامعه شناختی به سابقه و علل پولشویی در سالهای پس از انقلاب درباره ماهیت دعوای دولت و مخالفانش بر سر برنامه اقدام برای مبارزه با پولشویی چه میتوان گفت؟
15 سالی که در تحریم بودیم، یعنی 15 سال گذشته، این شبکه‌های انتقال مالی به طرز حیرت‌آوری شفاف شدند و ملزم هستند به تبعیت از قوانین بین‌المللی. به قول الان صحبتش بود، آقای دکتر فاطمی میگفتن هیچ کشوری نمیتونه ازش بزنه بیرون بیاد از این قوانین کلی بین‌المللی. یعنی تمام نقل و انتقالات مالی تحت حیطه چشم بین المللی هستش، حالا میگیم چشم آمریکایی هستش. من فکر نمی‌کنم بتونیم بگیم که FATF برده یا ما باختیم در مقابل این. من فکر می‌کنم فقط ما یه مقداری تو این 15 سال به دلیل مسائل تحریم‌ها عقب موندیم از این حرکت کلی، و هیچ کشوری بعد از توافق هسته‌ای اگر ما وارد FATF نشیم نمیتونه با ما وارد مذاکره بشه، چون تحت تاثیر این تحریم‌ها قرار می‌گیرن و هیچ کس نمیخواد ریسک بکنه. یعنی ما اولا شفاف سازی رو باید مثل همه کشورهای دیگه داشته باشیم. دوم، مسئله تطبیق دادن قوانینمون، همونی که میگم به نام کامپلاینس به اسم معروف هستش، یعنی سازکارهای بانکی ما باید با سازکارهای بانکی صحنه بین المللی یکی بشه. با توجه به این من فکر میکنم اینجا دیگه مسئله اقتصاد مقاومتی نیست، چون سوال شما بود کدوم نهاد دست بالا رو داره، اینجا دیگه اقتصاد مقاومتی نیست. من فکر میکنم انتخاب آقای روحانی و ورودشون به مسئله حل مذاکرات هسته‌ای اعتراف دولت هستش به نیاز به بودن در صحنه بین المللی، یعنی همین نیاز به بودن در FATF و بعید میدونم امضا کردن بخواد ضرورتاً به نفع یک از نهادها باشه و به نظر عده دیگه از نهادها. حالا میمونه ساز و کار اجرای این و عملی شدن این که هم به زمان احتیاج داره و هم به مدیریت‌های پیچیده‌ای که شاخ اقتصادی رو همراه هستش.
بسیار خوب خانم عادل خواب، به اون میپردازیم اگه اجازه بدین. من سوال بعدی رو از آقای شعله سعدی بپرسم، در این مورد که پیشاپیش انتخابات اسفند ماه دهمین دوره مجلس صحبت از مقابله با ورود پول کثیف به روند انتخابات، نقل محافل و مطبوعات سیاسی به ویژه جناح اصلاح طلب و اعتدالگرا بود، بحث برنامه اقدام برای مبارزه با پولشویی FATF تا چه حد به انتخابات پیش روی ریاست جمهوری در اردیبهشت ماه ربط داره و تا چه حد بحثی ورا و فرا انتخاباتی؟
ببینید، اولا اون وزیر کشور که این حرف رو زد با یک تشری که بهش زدم از موضعش عقب نشینی کرد، ولی واقعیت این هست که چون جناح‌های مختلفی در انتخابات نقش دارن به دلیل فقدان نقش واقعی احزاب، این نقش به گروه‌ها عملا شیفت شده و اون گروه‌ها برای فاینانس و تامین مالی انتخابات اقدام‌های زیادی می‌کنن، به ویژه اونایی که نهادهایی در اختیار دارن که می‌توانند منابع بی حساب کتاب خارج از محاسبات قانونی در اختیار داشته باشند. اسکله‌های مثلا غیرقانونی در اختیار دارند، خارج از ضوابط گمرکی می توانند صادرات واردات داشته باشند یا به دلیل قدرتی که دارند می توانند در مناقصه‌های بزرگ فعالیت‌های بزرگ در اختیار بگیرند، حتی خارج از مقررات مناقصه‌ها اقدام بکنند. نوعی فقدان شفافیت وجود داره و این پول ها، حالا بگذاریم از این که آقای احمد نژاد حتی یه واژه‌ای رو به عنوان برادران قاچاقچی به کار برد، و نهایتا این پول ها در انتخابات سابقه داره که دیدیم وارد شده. مثلا موقعی که انتخابات میشد یا این مرتبه میدیدیم شهرداری برای یه مدت کوتاهی مجوزهای بی حساب کتاب میداد برای بلند مرتبه سازی یا مثلا فروش تراکم. خب به نظر می‌رسید در یه مدت کوتاهی که این مجوز برای جدای زینف داده می‌شد، خب طبیعتاً منابع زیرمیزی هم پشت اینا می‌تونست باشه و این منابع خرج انتخابات بشه و از این طریق پول‌های کثیف وارد انتخابات بشه. الان به نظرم این کار یه مقدار سخت‌تر هست، به این دلیل که دولت با سازمان‌ها و نهادهای نظارتی انتخابات خیلی همسو نیست و تا حدی هم ممکنه در مقابل هم باشن. رضا در دولت قبلی به نظر میرسید که این همسویی وجود داره، نهاد نظارتی شورای نگهبان و اونهایی که به شورای نگهبان نزدیک هستند و شورای نگهبان رو تحت تأثیر قرار میدن با دولت یک همسویی استراتژیک داشتند و لذا در اون زمان کار ساده تر بود که اون پولهای بی حساب کتاب یا به قول وزیر کشور پولهای کثیف وارد این مقوله بشه.
اما حالا کار سخت‌تر شده آقای شعله سعدی به گفته شما.
کار ساده نیست الان. بله.
به برنامه دیدگاه ها از رادیو فردا گوش میکنید. منتظر دریافت نظرها و پیشنهادهای شما هستیم. نشانی ایمیل ما دیدگاه@radiofarda.com.
آقای فاطمی، با نگاه به تجربه کشورهای دیگری که مثل ایران دچار عارضه پولشویی هستند، چه میتوان نامه کدوم کشور مشابه نفتخیز دیگری بوده که کارنامه پسندیده‌ای در مهار و کاهش نسبی پولشویی داشته؟
در لیست این کشورها روسیه بود که اونها تقریبا کارشون رو فعلا خیلی بهتر کردن و خودشون هم جزو مدعیان اونهایی شدن که علیه پولشویی صحبت میکنن. در مورد پول دادن به تروریست ها، این مسئله اساسی که وجود داره که مشکلی باش مبارزه کردن اینه که در پاره‌ای از کشورهای خاورمیانه این دولت ها نیستن که مستقیما تروریست ها کمک میکنن، بلکه از منابع شخصی و خصوصی private sources اینا فایننس میشن. خب اینا رو میگن، البته بخون بهش به صورت بگن در هر صورت این پول از
اون مملکت خارج میشه، اون دولت ها رو میشه مسئول قرار داد. ولی اگر فرض کنید یه نفری در یک کشوری در خاورمیانه پول در خارج داشته باشه، این پول هیچ وقت به اون مملکت نره و اون رو خرج کار درستی بکنه، اون دولت هم نمیتونه در این کار نظارت داشته باشه. و این مسئله جدیه، یعنی روی عقاید مذهبی یا اعتقاد یا هر چه هست، پاره ای از این تشکیلات به اصطلاح تروریستی اسلامی اینها کمک میگیرن از ثروتمندا در پاره ای از کشورها، و این چیزیه که خب دولت ها روش کنترل ندارن. فرض کنی آقای پول ثروتمندی در کشور ایک سر خاورمیانه در امریکا پول داره و اینو منتقل میکنه، راهی پیدا میکنه برسونه به تروریستا. بنابراین بانک ها هستن که در مرحله اول روی مسئله میتونن کار کنن، و وقتی که کار به صورت انتقال پول برسه، همین کاری که خود امریکا کرد که با یه هواپیما پول به ایران فرستاد، اینهاست که کارو مشکل میکنه. برای اینکه اون پولایی که به اون صورت از یه مملکت دیگه میره، توی هیچ بانکی رکوردی از اون وجود نداره به جز بانک اولی که این پولها گرفته شده. اشکال کار در اونجاست، یعنی کار ساده ای نیست. ولی اگر بخون تمام این سازمانهای بین المللی که وجود داره میتونن ازش جلوگیری بکنن، ولی متاسفانه کشورهای بزرگ هم خودشون بنهای مختلف در این مسائل دخالت دارن. به قول معروف میگن که تروریست شما مبارزه دسته دیگه است. خود همین آقای خامنه ای من یادم سالها پیش فرمودن که تروریسم مسئله کشورهای مستضعفه. بنابراین یه مقداری مسئله تعاریف و کی تروریسته کی مجاهده کی مبارزه کار رو مشکل کرده. وقتی که حزب الله میگه ما مسئله نداریم برای اینکه کمک‌های ما هر از راه مختلف از ایران میرسه، این حرف علنی میزنن، به طور محرمانه نمیزنن. خیلی خیلی هنوز مسافت مونده طی بشه تا بتونیم به صورت جدی راجع به پولشویی و جلوگیری سوء استفاده برای کارهای تروریستی از این مسائل صحبت بکنیم. هنوز دنیا نه لیاقت این کار رو داره نه قابلیت چه داره، و فکرم نمی کنم که واقعا هم متمایل باشن. مگر اینکه مقداری مسئله تروریستی توی کشورهای خودشون بیشتر اتفاق بیفته، اون موقع ممکنه یه تکونی بدن، و هر وقتی که بخوان دولت‌های غربی جلو این کار رو بگیرن مطمئنن میتونن.
ممنون آقای فاطمی. خانم عادل خواه، داشتید در مورد اجرای راهکارهای مقابله با پولشویی صحبت میکردین. از نگاه مردم شناسی، رشد مقوله شبکه‌های مالی در ایران و تبدیل شدنش به یک موزل حکایت از چه تحولات اجتماعی داره که نشه به این راحتی مهار کرد، اونطوری که آقای فاطمی هم الان گفتن، یا به چه تحولاتی گره خورده مهار کردن پولشویی؟
ببینید، در ادامه صحبتایی که شد، اینکه پولشویی جدید نیست و گره خورده به شبکه‌های مالی و تجاری مستقل و به معنای مدیریت این شبکه‌ها است، یعنی در افتادن با پولشویی به معنای مدیریت این شبکه‌ها است. حال در رابطه با سوال شما، اینکه چه اتفاقی افتاده در این شبکه‌ها، در واقع میشه گفتش که این شبکه‌های مالی یا این شبکه‌های تجاری مستقل که از اولین دهه انقلاب فردا انقلاب شکل گرفت، چون اولا دولت تازه نفس بود و جدید بود و مدیریت‌ها ضعیف بودند مثل هر دولت انقلابی، دوم مسئله جنگ بود که باید مدیریت می‌شد، سوم فرار سرمایه‌ها بود، یک کانال‌های شکل گرفت، به نوعی از کمک‌های دولتی استفاده می‌کردند برای خدمت رسانی یا برای فعالیت‌های اقتصادی که در اختیار جامعه قرار می‌دادن. این شبکه‌ها به تدریج از دولت به نوعی مستقل شدن و تمام حرکت‌های دولتی رو در 4 دهه گذشته میشه به نام رتق و فتق یا به اصطلاح مدیریت این شبکه‌های آزاد یا شبکه‌های تجاری یا شبکه‌های مالی مستقل تعریف کرد. در واقع دولت با در افتادن با شبکه‌های مستقل که امروز به نام پولشویی، چون این 15 سال تحریم رو ما داریم اسمش فقط عوض شد، برای در افتادن و مدیریت این شبکه‌های مالی، دولت به نوعی حوزه خودش رو داره تعریف می‌کنه، یعنی حوزه سیاسی داره تعریف میشه. تعریف حوزه سیاسی در رابطه با فاصله گرفتن با حوزه اقتصاد به اصطلاح خصوصی هستش، در رابطه با حوزه اقتصاد یا میشه گفت عقود اسلامی از حوزه دینی. ببینید اینجا الان دولت استفاده میکنه از پولهای کثیف، نمیگه پولهای حرام، به نوعی یک اقتصاد لیبرالی هستش، داره میگه پول فقط کثیفش غیر قابل قبوله، خود پول قابل قبوله. و برای برگشتن به سوال شما، اینی که تمام این حرکت‌های دینامیسمایی که پشت این اقتصاد شبکه‌های مالی آزاد نهفته، پول ارزش مبادله خودش رو گرفته، یعنی با رشد شبکه‌های مالی، حالا میتونیم منتقد اینها باشیم ولی این اتفاق افتاده که به لطف عقود اسلامی شبکه‌های مالی رشد کردن با تکیه به اون چیزی که به نام قرض الحسنه معروف هستش یا شرکت‌های مضاربه‌ای از دهه 60 شروع شد رشد این شبکه‌ها و هر دهه شما مدیریت دولتی مساوی می‌شد با محکوم کردن و محاکمه کردن مسئولان اون که بنیادهای مختلف بودند در جریان این محاکمه ها شاهد محاکمه بنیادها هستیم. بنیاد نبوت بود، بنیاد مستضعفان بود آقای فاضل خداداد، یا بنیاد نبوت آقای حسینی بودند و بعد به مرور آقای جزایری عرب بودند و بعد آقای بابک زنجانی، قبلش آقای مهافرید و غیره و غیره. محاکماتی بود که به شکل منظم به نوعی دولت هیته خودش رو، هیته فعالیت‌های خودش رو با هیته کانال غیر رسمی جدا کرد. ولی در حین این پروژه پول ارزش خودش رو باز پیدا کرد. یعنی الان در جامعه ایران ما یک اقتصادی داریم بر اساس اون چیزی که به نام سوداگری در ایران معروفه، یا ما میگیم اسپکولاسیون. پول به وجود میاره، یعنی شبکه‌های مالی کاملا مستقل هستن. در ادامه صحبتایی که آقای شهاب سعدی انجام میدادن، شما کانال‌هایی دارین که اصلا تحت نفوذ و سیطره دولتی نیستن. و حالا اسم کلمه پولشویی دقیقاً اصلا ارتباطی به غرب نداره، مال این 14 15 سال گذشته از قدیم. تمام این کانال‌ها در داخل ایران فعالیت می‌کردن، به یک باره حوزه فعالیتی این شبکه‌های مالی به طرف اوضاع بین‌المللی باز شد. چرا؟ چون ایران تحت تحریم بود و دست به دامن کسایی مثل بابک زنجانی که نفت ایران رو مثلا در ترکمنستان یا ازبکستان یا آسیا و غیره و غیره می‌فروختن. در واقع دست به دامن مبادله های واسطه های به این صورت شد برای دور زدن تحریم ها، در نتیجه رشد این شبکه ها به شکل بی سابقه ای. حالا اگر اجازه بدید فقط یکی دو تا مسئله دیگه ای که شبکه های مالی بهش دامن زده در کنار پولشویی، استقلال تجارت هست، رشد اقتصاد لیبرالی هست. مثلا یکی از دلایلی که آقای خاتمی به قدرت رسیدن هم از جامعه مدنی خیلی صحبت کردن، مسئله آزادی ها، ولی یکی از آزادی های مهم رو بهش اشاره نکردن، آزادی تجارت بود. آزادی تجارت چمدانی، تجارت مرزی، رشد مناطق آزاد، رشد مناطق ویژه در تداوم سیاست های آقای رفسنجانی بود به طور دقیق. ولی در زمان آقای خاتمی به دلیل حمایتشون از جامعه مدنی در واقع ما شاهد رشد این فعالیت های مرزی بودیم که یک نمونهش اینجا تمام میکنم صحبت، اما یک نمونهش همون سفرهای زیارتی هستش به مقصد سوریه و به مقصد عراق یا به مقصد کعبه. معمولا سال یک بار میرفتن، الان کعبه شده چهار فصل کعبه. یعنی شما مسافرتون، البته به غیر از امسال که به خاطر اختلافات ایران عربستان سعودی وقفه ایجاد شده، مکه رو شما الان چهار فصل سال میرین یا رفتن به زیارتگاه. اینا زیارت و تجارت و سیاحت با هم بود و دامن میزد به فعالیت های تجاری و همین که تحت تاثیر رشد شبکه‌های مالی در واقع قرار داشت.
ممنون خانم عادل‌خواه. آقای شعله سعدی، گستردگی بهره بری از سود پولشویی در حدیه که به باور مردم شناسان و جامعه شناسانی نظیر خانم عادل‌خواه، همه نهادها، هر سه قوه، همه جناح‌ها، هم از اصولگرا، اعتدالگرا و اصلاح طلب، و نه تنها اینا، کل جامعه کم و بیش با این پدیده آمیخته شده. در این شرایط در چه صورت تمهیدات دولت یا مجلس میتونه زمین ساز کاهش چشمگیر و محو پولشویی بشه؟
این دولت فعلی خیلی همسو نیست و یک حدی میتونه کنترل بکنه، ولی اون بیشتر مراکز قدرت، حالا قدرت سیاسی، قدرت اقتصادی، بازرگانی، اینها در اختیار نهادهای انتصابی هستند و برای خودشون سازوکارهایی دارن، کسی هم به اونها نمیرسه. این معضل مونده. همین دوتا بانکی که اخیراً اون نامه رو نوشتند و گفتند که نمیتوانند همه فعالیت های قرارداد خاتم رو پوشش بدن، دیدیم که با واکنش اون نهادها روبرو شدن. ولی اون واکنش ها مشکل رو حل نمی کنه، برای که اگر قرار باشه این وضعیت ادامه پیدا بکنه، نتیجهش این هست که مثلا الان بیش از یک سال از برجام گذشته، عملا حتی سویفت بانکی برای ایران باز نشده، در حالی که مستقیما هم به تحریم ها شاید ارتباط نداشته باشه. پس این سازوکارها هست که میتونه نتیجه برجام رو پوچ بکنه. و مشکلات عدیده دیگری هم هست، همین فسادی که الان مطرح هست، فسادهای چند هزار میلیاردی. حالا یه موقعی بود فساد 123 هزار میلیاردی مطرح بود راجع به بانک صادرات که برادر رفیق روس و آقای فاضل خداداد به عنوان متهمینش مطرح شدن، خب 123 میلیارد بود، اما الان کوچکترینش 3000 میلیارد بوده و از این ارقام خیلی به گوش میرسه، ارقام بزرگتر. باید بالاخره حتی این قوانین داخلی که داریم، مثل همین قانون مبارزه با تامین مالی تروریست و قانون مبارزه با پولشویی رو اجرا کنیم. و اینجا هم یه مشکل اساسی تری دوباره داریم، مصادیق تروریست با نظر حکومت ایران با نظر جامعه جهانی زمین تا آسمون فرق داره. مثلا حزب الله لبنان رو، اون نظام‌های بین‌المللی امریکا، اینها به عنوان یک سازمان تروریستی در لیست قرار دادن. ولی خب ایران میگه ما افتخار می‌کنیم که همچین تشکیلاتی با ما هست. یا اینکه اصلا نصرالله صراحتاً اعلام می‌کنه که خب ایران مشکلات مالیمون رو حل می‌کنه. مسئله اصلی که الان ما داریم اختلاف نظر جدی در تشخیص مصداق تروریسم هست و تا قضیه حل نشه مشکل ما هم به قوت خودش باقی هست و همینطور که این یک سال بعد از برجام گذشته و ما نتوانستیم نتیجه برجام رو آنچنان که باید و شاید به دست بیاریم، میتونه مدت‌های طولانی تری هم بگذره و هم ما در داخل شفافیت نداشته باشیم و هر روز شاهد این باشیم که از فسادهای چند هزار میلیاردی در رسانه‌های ما و توسط نهادهای قانونی اعلام بشه. دیگر این بحث مخالفین و اپوزیسیون نیست، بلکه الان مواردی هست خود دولت اعلام میکنه و نهادهای رسمی کشور اعلام میکنن. لذا میتونه این روند برای مدت طولانی ادامه پیدا بکنه و ما به نتیجه‌ای نرسیم. از این طرف هم دولت بالاخره نمیتونه که وظایف قانونی خودش رو با این مشکلاتی که داره حل بکنه و بتونه پاسخگوی نیازها به عنوان دولت در مقابل مردم باشه. لذا این حالت دوگانه و بنبست داخلی رو هم ما داریم.
متن و فایل کامل این بحث با یکی یک پرسش دیگر از آقای شاهین فاطمی و خانم فریبا عادلخواه به زودی بر روی وبسایت رادیو فردا. با سپاس از شما آقای قاسم شعله‌سعدی، آقای شاهین فاطمی و خانم فریبا عادلخواه و با سپاس از شنوندگان رادیو فردا. تا برنامه بعدی دیدگاه‌ها، ایام به کام. امیر مصدق کاتوزیان.
از رادیو فردا با شما هستیم.